شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. نخست وزیر فرانسه در واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو از یهودیان فرانسه خواست تا در این کشور بمانند. پلیس دانمارک دو فرد مظنون به دست داشتن در حمله های کوپنهاگ را بازداشت کرد. و 70% کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند. مانوئل والس نخست وزیر فرانسه از یهودیان این کشور خواست تا در فرانسه باقی بمانند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از کشته شدن یک یهودی در حمله های روز شنبه دانمارک از یهودیان اروپا دعوت کرد تا به اسرائیل مهاجرت کنند. نخست وزیر فرانسه روز دوشنبه در واکنش به این فراخوان گفت که از اظهار نظر بنیامین نتانیاهو متاسف است، چرا که به گفته او یهودیان فرانسوی متعلق به فرانسه هستند. هلن تورنینگ اشمیت نخست وزیر دانمارک نیز گفته که یهودیان این کشور متعلق به دانمارک هستند و دولت هر کاری را که لازم باشد برای حفاظت از جامعه یهودی این کشور انجام خواهد داد. ماه گذشته یک سوپرمارکت یهودیان در پاریس مورد حمله قرار گرفت. رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که اخیراً نیز صدها قبر یهودیان در شرق فرانسه توسط افراد ناشناس تخریب شده است. پلیس کوپنهاگ روز دوشنبه اعلام کرد دو نفر را که مظنون به همکاری با عامل حمله‌های اخیر در پایتخت دانمارک هستند دستگیر کرده است. پایتخت دانمارک روز شنبه صحنه دو رویداد خونین بود که در یک مورد آن مرد مسلحی با شلیک‌های پیاپی به یک مرکز فرهنگی یک فیلمساز دانمارکی را کشت و 3 نفر را زخمی کرد. ساعتی بعد هم یکی از کنیسه‌های یهودیان در کوپنهاگ شاهد تیراندازی بود که این رخداد به کشته شدن یک فرد یهودی و زخمی شدن 2 مأمور پلیس انجامید. به دنبال این رخدادها پلیس کوپنهاگ دست به عملیات گسترده‌ای زد و در نهایت صبح یکشنبه اعلام کرد که مظنون اصلی این حملات در درگیری با نیروهای پلیس کشته شده است. مقام‌های دانمارک تاکنون هویت افراد مظنون به دست داشتن در حمله‌های روز شنبه کوپنهاگ را اعلام نکردند. رحمت الله پور موسا دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران میگوید 70% کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند. آقای پور موسا روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می شود. به گفته دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار بیش از 50% از حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه نشریه 9 دی را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات علت توقیف نشریه 9 دی را شایبه اهانت به آیت الله خمینی و انتشار مطالبی مغایر با سیاست‌های هسته‌ای اعلام کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران همچنین اعلام کرده که مسئولان نشریه 9 دی به 6 تذکر هیئت نظارت در 1 سال گذشته بی‌توجهی کردند. هفته‌نامه 9 دی که مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آن را حمید سایی نماینده مجلس ایران بر عهده دارد پیش از این نیز دوبار توقیف شده بود. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفت که در نبود یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. آقای رفسنجانی با دفاع از انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گفت که این تصمیم در زمان خودش درست بوده، اما به گفته او اینکه رهبری در آینده به دست چه کسی بیفتد یک نگرانی برحق است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد اگر خبرگان به وظیفه خودش درست عمل کند، در صورت نبود یک فرد مناسب حتما میتواند رهبری را شورایی کند، چون به گفته او قانون شورا شدن باز است. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدید با گذشت 2 روز از تیراندازی های کوپنهاگ و کشته شدن فردی که مظنون به انجام حملات است، روز دوشنبه 2 فرد در رابطه با این رخداد بازداشت و تفهیم اتهام شدند. اما این حملات اخیر که یک فرد یهودی هم در پی آن کشته شده، بار دیگر منجر به دعوت نخست وزیر اسرائیل از یهودیان اروپا برای مهاجرت به اسرائیل و همچنین واکنش های منفی به این دعوت شده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
در دانمارک پرچم‌ها نیمه افراشته شدند و در محل 2 تیراندازی در شهر کوپنهاگ صدها دستگل و پیام یادآور رخدادی است که جان 2 تن را گرفت و 5 مجروح بر جای گذاشت. در رخداد اول روز شنبه فرد مهاجم از بیرون یک مرکز فرهنگی که جلسه درباره اسلام و کفر و آزادی بیان برگزار می‌شد تیراندازی را آغاز کرد. یک کارگردان دانمارکی در حادثه کشته شد و تعدادی پلیس مجروح. ساعتی بعد کمی گذشته از نیمه شب در مقابل یک کنیسه که مراسمی در آن در حال برگزاری بود، فرد مهاجم اقدام به تیراندازی کرد و دربان 37 ساله یهودی این کنیسه کشته شد. چند ساعت بعد پلیس دانمارک از کشته شدن یک فرد مظنون در این رابطه خبر داد. حال روز دوشنبه اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر شده است. جوان 22 ساله‌ای که متولد دانمارک بود، فردی است که در عملیات بامداد یک شنبه کشته شده است. برخی از رسانه‌ها نام او را عمر الحسین گزارش کردند که گفته می‌شود در هفته‌های گذشته از زندان آزاد شده بود. پلیس می‌گوید این فرد ممکن است تحت تاثیر رخدادهای ماه گذشته در پاریس اقدام به تیراندازی کرده و دستگاه امنیتی دانمارک گفته است که پلیس این فرد را بیشتر تحت نظر داشته است. روز دوشنبه همچنین پلیس دانمارک اعلام کرد که دو فرد دیگر در ارتباط با این مهاجم بازداشت و تفهیم اتهام شدند. اتهام این دو فرد کمک به فرد مهاجم است، اما دادگاه باید رأی به ادامه بازداشت آنها بدهد. در همین حال، آنطور که خبرگزاری ها می نویسند، رسانه های دانمارک در مواجهه با رخداد کم نظیر روز شنبه در این کشور هم نظر نیستند. روزنامه دست راستی جیلانس پوستن درباره این رخداد نوشته است که این نوعی تازه از جنگ است، اما مقاله نویس روزنامه چپ میانه پولیتیکن تیراندازی ها را با افزایش سیاست های ضد مهاجران حزب مردم دانمارک در ارتباط دانسته است. حدود 9% جمعیت دانمارک را مهاجران تشکیل می دهند. از پیامدهای حملات اخیر در دانمارک که یکی از آنها محل عبادت یهودیان در کوپنهاگ را هدف گرفت، تکرار اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبنی بر دعوت از یهودیان اروپا به بازگشت به اسرائیل یا همان علیه است. نخست وزیر اسرائیل این دعوت را پس از اتفاقات پاریس که به کشته شدن 4 یهودی منجر شد نیز مطرح کرده بود که با انتقاداتی مواجه شد. روز دوشنبه خاخام اعظم دانمارک رهبر جامعه 7000 نفری یهودیان این کشور درباره دعوت نتانیاهو گفت که ما نمی ترسیم و یهودیان باید علیه را به دلایل ایدئولوژیک و عشق به اسرائیل انجام دهند و نه به دلیل ترس از زندگی در دانمارک. همچنین در فرانسه نیز که روز یک شنبه در یک قبرستان یهودیان در شرق این کشور بر ده‌ها سنگ قبر علامت نازی‌ها کشیده شده بود، رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه اظهاراتی را مطرح کردند. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، کشوری که پس از آمریکا و اسرائیل میزبان بیشترین تعداد یهودیان است، در این باره گفته که هر یهودی که فرانسه را ترک کند، گویی تکه‌ای از فرانسه کنده شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در سال گذشته میلادی بیش از 7000 نفر فرانسه را به مقصد اسرائیل ترک کردند که این دو برابر تعدادی است که در سال پیش از آن به اسرائیل رفتند. روز یک شنبه، کابینه اسرائیل طرح 46 میلیون دلاری را تصویب کرد که یهودیان فرانسه، بلژیک و اوکراین را به مهاجرت به اسرائیل ترغیب کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
70% از کارگران ایران زیر خط فقر به سر میبرند. در همین حال 50% از دستمزد آنها تنها صرف هزینه های بهداشتیشان میشود. مرتضی قاسم‌فر گزارش میدهد.
آنگونه که دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اعلام کرده است، 70% کارگران ایران زیر خط فقر روزگار میگذرانند. رحمت الله پور موسا در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم گفته است در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بسیاری از کالاها برایشان کالاهای لوکس تلقی می شود. این در حالی است که به گفته این مقام شوراهای اسلامی کار بیش از 50% از همین حقوق ناچیز کارگران ایران صرف هزینه های مسکن و بهداشت می شود. پیش از این نیز فعالان کارگری بارها هشدار داده بودند که حقوق دریافتی کارگران ایرانی بسیار پایین تر از خط فقر است. ابراز نگرانی ها در این باره حتی به ساختمان خیابان بهارستان هم کشیده شد، هنگامی که علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته گفت که 90% جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و 10% باقی مانده هم با خط فقر فاصله چندانی ندارند. دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار رحمت الله پور موسا در بخش دیگری از گفتگویش تصریح کرده که با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73% افت داشته، انتظار این است که کارفرمایان حقوق کارگران را با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار بر مبنای حداقل معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1393 خورشیدی حدود 608 هزار تومان تعیین شده است. این دستمزد حداقلی در حالی از سوی شورای عالی کار تعیین شد که پیشتر مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1 میلیون 400 هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار هزینه یک خانوار 4 نفره را حدود 1 میلیون 700 هزار تومان اعلام کرده بودند. برخی از تشکل‌های کارگری خواستار حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم رسمی شدند و برخی دیگر خواستار تعیین دست کم 2 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره کارگری.
گزارش همکارم مرتاد قاسم فر را شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه 25 بهمن ماه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در جمع خبرنگاران خبرهای مربوط به اینکه وزارت ارشاد برای تک‌خوانی زنان مجوز صادر کرده را تکذیب کرد. در چند هفته گذشته انتشار این خبر واکنش برخی مراجع تقلید را به همراه داشته، اما حالا وزیر ارشاد می‌گوید این خبرها دروغ و تحریفی است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه 25 بهمن ماه در جمع خبرنگاران درباره خبرها و بحث‌هایی که اخیراً در مورد تک‌خوانی زنان مطرح شده گفته است که این موضوع اصل و پایه اساسی ندارد و صراحتاً اعلام کرده که این وزارتخانه تا به حال به هیچ آلبوم تک‌خوانی زن مجوز نداده و همخوانی زنان با مردان بوده است. او اعتراضات برخی از مراجع تقلید به این موضوع را بر اساس گزارشات نادرستی دانسته که به آنها داده شده است. در یک ماه گذشته این خبر که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تک‌خوانی زنان مجوز صادر کرده حاشیه ساز شده است. این مسئله که عمدتاً از طرف سایت‌های وابسته و یا نزدیک به اصولگرایان پیگیری شده، واکنش برخی از روحانیون و مراجع تقلید را به دنبال داشته است. روز 21 بهمن ماه خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت که آیت الله محمد علی علوی گرگانی در دیدار با جمعی از مسئولان مرکز فرهنگی ریحانت النبی ضمن برشمردن جنبه‌های مختلف حجاب، صدا را نیز یکی از موارد حجاب عنوان کرده و اظهار داشته زنان باید حجاب خود را نسبت به آن حفظ کنند. او تک‌خوانی زنان را حرام اعلام کرده و تصریح کرده که نمیتوان اجازه داد این موضوع در جامعه اسلامی ترویج داده شود. پیشتر نیز در تاریخ 16 بهمن به گزارش سایت خبری انتخاب، آیت الله قربان علی دوری نجف آبادی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در استان مرکزی نه تنها تک‌خوانی را بلکه همراه‌خوانی و اختلاط زن و مرد در جریان برنامه‌های مختلف را همانند موسیقی خلاف شرع اعلام کرده بود. همزمان با او دو تن دیگر از آیات و روحانیون مرجع جعفر سبحانی و حسین نوری حمیدانی در دیدار با محمد باقر قالیباف شهردار تهران از صدور مجوز برای تک‌خوانی زنان انتقاد کردند. این اعتراضات و موضع‌گیری‌ها در حال انجام گرفته است که 3 روز پیش از آن در تاریخ 12 بهمن ماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بود که هیچ گونه مجوز تک‌خوانی برای زنان اعم از آلبوم صوتی یا اجرای صحنه‌ای صادر نشده است. به رغم این تکذیب، واکنش‌ها و اعتراضات به این خبر که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را جعلی و دروغین می‌نامد ادامه یافت. افزون بر این، علی جنتی شامگاه شنبه 25 بهمن ماه در جمع خبرنگاران برخورد با، به گفته او، انتشار اخبار تحریفی از سوی برخی از سایت‌ها و رسانه‌های خبری را از وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات دانست.
با با پایان و گزارش شیرین فامیلی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره‌های تماس رادیو فردا را اعلام کنم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست و 2420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ما. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.